اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد رجل فرجهم. شما سوالتون چی بود آقای وادیگر؟ فرمایید. فان الجهت التي دعت الى الكلام هي كون مدلوله مرادا جديا له للتقيه. اون جهتی که او رو فراخوانده است به این که این سخن را بگوید، این بوده است که مدلول این کلام مراد جدی او بوده است، نه تقیه. شما وقتی یه سخنی را میگویید، یا این است که واقعا مدلول اون کلام، معنای اون کلام منظورتون بوده و همین سبب شده است که اون کلام رو بگید. آب میخواستید، گفتید آب میخواهم، معنای این کلام واضحه، شما دقیقا هم همین معنا مد نظرتون بوده و لذا این رو گفتید. اصلا الفاظ و کلمات برای همین اختراع شدن که ما کمک بکنن ما مقاصدمون رو بیان کنیم. لتقیه، تقیه سبب نشده که این جمله رو بگه. تقیه چیست؟ زمانی که شما میترسی از طرف، اون میگه بگو من خیلی آدم مهمیم، شما میگه تو خیلی آدم مهمی هستی، چی سبب شد این جمله رو بگی؟ فقط تقیه سبب شد این حرف رو بزنی. و هذا الظهور حجه یسمى باصاله الجهه. شما سوالتون چی بود؟ اصالت الحقیقه ما چی گفتیم؟ اصالت الحقیقه گفتیم که آقا وقتی متکلمی سخن میگوید، اصل این است که این همان معنای حقیقی که در مدلول تصوری وجود دارد را اراده کرده است. بعد گفتیم اگر ما یه مقداری اینجا واکاوی بکنیم، دقت بیشتر بکنیم، میبینیم خود این مبتنی بر اصالت و تطابق میان اراده استعمالیه و مدلول تصوری است. یعنی اول باید تطابق میان اون دو باشد تا ما بتوانیم حقیقت بودن معنا رو کشف بکنیم. به نوع دیگری هم میشه گفت، بگیم نه اینکه اصالت و تطابق پشتوانه اصالت الحقیقه باشد، بلکه بگوییم اصالت و تطابق حقیقت اصالت الحقیقه است. یعنی اگر بخواید این اصالت الحقیقه رو شما خوب ببینید چی چیه، تجزیهش بکنید، از دلش اصالت و تطابق بیرون میزنند. این مقداری بود که حالا دستگوهش عرض کردیم. خب ادامه ای بحث. و نلاحظ و حلاوه و ما تقدم ان فی الکلام ثلاثه و ظواهر. خب در این قسمت اگر برای قسمت های قبلی تیتر نزدید، برای خودتون تیتر بزنید که مطلب زودتر پیدا کنید. یه قسمتی اصالت الحقیقه تیترش بود، یه قسمتی اصالت العموم تیترش بود که اصالت العموم می شود حجیت ظهور در اراده جدی عموم. حجیت ظهور در اراده جدی عموم، این میشه اصالت العموم. یه اصالت الجهم داریم که اصالت الجهه میشه حجیت ظهور در این که مراد استعمالی همان مراد جدی متکلم بوده است و سخن وی از روی هزل، تقیه، حیاء، مجامله و امثال آن صادر نشده است. اینم میشد اصالت الجهه. اما رسیدیم به بحث الانمون که در حقیقت تتمه کلام جلسه قبل هست. ایشون میخوان در این قسمت، حالا اونا تیتر دفعات قسمت قبل که عرض کردیم، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الجهه، و این و نلاحظو اگر بخواید تیتر برش بزنید باید بنویسید تأثیر قرینه متصله و منفصله بر ظواهر سگانه، یا بخواید دقیق تر باشه یه کلمه بررسی میتونید اولش بذارید، بررسی تأثیر قرینه متصله و منفصله بر ظواهر سگانه. خب میفرمایند که ما فهمیدیم که یه دلالت تصوری داریم، دو تام تصدیقی داریم، الدلالت تصدیقیت الاولا و دلالت تصدیقیت الثانیه. پس یه دلالت تصوریه هست، دو تام دلالت تصدیقیه. خب دلالت تصوری و دلالت تصدیقی در دو جهت با هم دیگه اختلاف دارن. یک جهت، جهت منشأ. رفقا منشأ دلالت تصوری چیه؟ وضع. وضع منشأ دلالت تصوریه. مثلا دقیقا من چه عرض میکنم، منای موضوع لهی چیزای از این قبیل. منشأ دلالت تصدیقی چیه؟ ظهور حال متکلم. ظهور حال متکلم، این که متکلم یک انسانی باشد، یک موجود با شعور واعی باشد، ظهور حال متکلم منشأ دلالت تصدیقیه. اگر متکلم یک موجود با شعور نباشد، عاقل با شعور نباشه، این اراده بفرمایید که احضار معنا و اختار معنا در ذهن سامع رو نتونه بکنه، نتوند چنین اراده‌ای بکند، طبیعت مثلا خوابه، تب داره، داره هذیان میگه، چیزهای از این قبیل، طبیعتا اصلا ما به سراغ دلالت تصدیقیه نمیریم، اصلا به اونجا نمیرسیم. پس اولین تفاوت میان دلالت تصوریه و دو تا دلالت های تصدیقیه چیه؟ در منشأ. در منشأ. خیلی ایشون اینو دیگه اینجا متعرض نمیشن، میگن دیگه این مقدار رو که همه طلبه ها میدونن دیگه، تا اینجا یاد گرفتن. حالا میخوان یه فرق دیگری بگن و اون تفاوت دیگر در این است که تأثیر و اثرگذاری وجود قرینه بر این دلالت ها چگونه است. قرینه یا متصله است یا منفصله. توضیح هم نمیخواد، خیلی واضحه دیگه. قرینه متصل یعنی این که داخل همون کلامی که صادر شده به همراه همون کلام بهش چسبیده، بهش چسبیده، متصله. این دیگه خیلی توضیح دادن نمیخواد. منفصله یعنی که داخل اون کلام نیست، در کلام دیگری وجود دارد، در جای دیگری وجود دارد، لعل قبلا بوده یا لعل بعدا بوده باشد، قرینه جدا باشد. برای تو اون کلامی که صادر شده، تو اون بسته کلامی که صادر شده این قرینه وجود نداره، یا تو اون جمله به شکل خاص وجود نداره، به این میگن قرینه منفصله. ببینیم این قرائن چه تأثیری بر روی دلالت تصوریه میگذارند و چه تأثیری بر روی دلالت تصدیقی اولا و ثانیه میگذارند. از قرینه متصله شروع میکنیم، چون قرینه متصله قاعدتا باید قوی‌تر هم باشه، اثرگذارتر هم باشه. میبینیم قرینه متصله، قرینه ای که اینقدر اثرگذار هستش، این هیچ تأثیری روی بفرمایید که مدلول تصوری نمیگذارد. ظهور تصوری لفظ در معنای حقیقی به واسطه آمدن قرینه متصله این تحت تأثیر قرار نمیگیرد. رفقا اسد ما زمین بریم آسمان بریم یعنی حیوان مفترس. اگر قرینه آمد که شما گفتی رأیت و اسدن یرمی، دیدم شیری را که تیراندازی میکنه، این یرمی نشون میده مراد متکلم چیز دیگری است، ولی کماکان اسد یعنی حیوان مفترس، یعنی شیر، حیوان درنده. در شد معنیش شد عرض بنده چی هستش؟
خیلی یرمی گفتید، یعنی منظور اون اسد نیست، یه چیز دیگه.
ببینید کلمه اسد یعنی شیر درنده، در هر جمله‌ای به کار بره، با هر قرینه‌ای به کار بره، با قرینه، بی قرینه، متکلم هر کسی میخواد باشه، متکلم انسانه، اون کاسکوه، هر چی که صحبتش بود، هر چی باشه، اسد یعنی حیوان درنده. اگر قرینه منفصلم بیاد، عذرخواهم، قرینه متصلم بیاد، هیچ اثری رو معنای اسد نداره. اسد کماکان یعنی حیوان درنده. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ الا اینکه اگر قرینه متصل آمد، مثلا گفت رأیت و اسدن یرمی، دیدم شیری را که تیراندازی میکند، اونگاه ما میفهمیم پس متکلمی که گفته است من حیوان مفترس را دیدم، منظورش از حیوان مفترس رجل شجاع بوده، ولی بازم کماکان حیوان مفترس وجود دارد. چیزی که هست میگیم بابا این که گفت حیوان مفترس منظورش رجل شجاعه. پس میریم وارد دلالت تصدیقیه میشیم، نه در دلالت تصوریه. بفرمایید قرینه منفصل هیچ اثری بر روی دلالت تصوریه نمیگذارد، اما دلالت تصدیقیه چطور؟ بله، اونجا رو تحت تأثیر قرار میده، اونجا رو تحت تاثیر قرار میدن. ما میفهمیم که مراد استعمالی و مراد جدی متکلم چیز دیگری بوده است. یکی از رفقا میگفت فرق بکند مدلول تصوری با مراد استعمالی، شما بود میفهمیدید؟ نه، میگه من کی همش هستم. این مثالی بزنید که دلالت تصوری با مدلول مراد استعمالی با هم متفاوت باشه. این یه مثالش همینه. مدلول تصوری حیوان مفترسه، اما اراده استعمالی چیه؟ اراده استعمالی رجل شجاعه. میگه حیوان مفترس، لکن چه معنایی میخواد در ذهن ما حاضر بشه؟ معنای رجل شجاع میخواد حاضر بشه. فرض بفرمایید که مراد جدیش هم همینه، میخواهد، یعنی اراده کرده است جدن و حقیقتا دیدن رجل شجاع را. پس تفاوت رفقا، تفاوت مدلول تصوری با اون دوتا دلالت تصدیقی ها در قرینه متصله واضح شد. قرینه متصله هیچ تأثیری بر روی مدلول تصوری ندارد، اما مدلول تصدیقی را زائل می کند و به سمتی که خودش می خواد می بره و بهش چی؟ جهت می دهد. خب این قرینه متصله. اما قرینه منفصله چطور؟ نخیر، قرینه منفصله هیچ تأثیری بر روی ظهور تصوری، ظهور تصدیقی اول و ظهور تصدیقی ثانی یا این دلالت های سگانه ندارد. چیزی که از صرفاً یک تعارض پیش میاد میان اون سخنی که نخست صادر شده بود و اون قرینه منفصلهی که بعداً مطرح شد یا قبلاً مطرح شده بود. و اینجا ما باید بین اینها جمع بکنیم، لعل تخصیص بزنیم، لعل تقیید بزنیم، لعل به نحو دیگه‌ای میان اینها جمع بکنیم. مطلب واضح است انشاءالله. عبارات تطبیق کنیم. و نلاحظ علی ضوء ما تقدم ان فی الکلام ثلاثه و ظاهر، ملاحظه میکنیم در پرتو آنچه گذشت اینکه کلام دارای سه ظاهر است. بفرمایید که سه ظهور است، بفرمایید دارای سه دلالت است. احدها تصوری و اثنان تصدیقیان. یکیش تصوریه، دوتای دیگر تصدیقیان. تصدیقی اول که میشه همون مراد استعمالی، تصدیقی ثانی میشه مراد جدی. احسنت. و یختلف التصوری عنهما، تفاوت دلالت تصوری از اون دوتا در چیه؟ فی ان ما یکی از دیگه نام نبرم، یکی از دوره های دیگه ای که همینجا باشون بحث داریم، یه عزیزی داریم در کلاس برای جا نه، خب من اینجا تو سه تا گروه دارم، تو سه دوره، هر دوشون همون برای کلاس هاشون، خیلی فرقی نمی کنه
بذاری استاد بگی.
آره اجازه، یک عزیز داریم توی یکی از همین دوره ها و توی از کلاس ها، کار بدی نمی کنه لذا که اصلا غیبتش هم نیست، بله عزیز ماست. ایشون هر مطلعه من میگم یک بله خیلی آبدار و جانانه ای هم میگن، من نمیدونم میفهمه نمیفهمه مثلا، ولی خیلی امید بخش و روحیه بخشه، خیلی خوشحال میشه الحمدلله جا افتاد. البته گاهی اوقات بلش خیلی اوج میگیره، این در حدی که یعنی ما خودمون از قبل بلد بودیم این حرفا رو، بعد گاهی اوقات من ناشارشم بپرسم میگم شما این مثلا از قبل میدونستی؟ میگه نه البته حالا شما الان گفتی فهمیدیم بله. ولی خب بله خیلی شیرینیه. اینجا شما از اون بله ها که شما ندارید که هیچی، که بیشتر چهراتون به نه میخوره آدم. و یه احسنتون، نه شما با تعجب نگاه میکنید، دست خودت نیست یه آینه ها جلوت بذارم، گاهی اقعا من یه مسئله ساده یه هم میگم به شما نگاه میکنم وحشت میکنم، میگم آقا چقدر تعجب کرده، میگم مطلب اینقدر عجیب نم. و آها در مطلب عمیق میشه، عمقش این شکلی، خدا رحم کنه. بله بله. و یختلف تصوری عنهما، بله، فی ان ظهور اللفظ تصورا فی المعنى الحقیقی لا يتزعزع حتی مع قیام القرینة المتصلة على ان المتکلم اراد معنا آخر. اختلاف مدلول تصوری یا بگید ظهور تصوری نسبت به آن دو تا تصدیقی ها میدونید در چیه؟ در این است که ظهور لفظ به شکل تصوری در معنای حقیقی اصخایی میکنم متزلزل نمی شود، متزعزع نمی شود، به زلزله در نمیاد. بله متزلزل نمی شود. یه خاطره ای رو آقای عاشق حسین انصاریان حفظه الله نقل میکردن، این ایام هم خب به دلایلی خیلی سر زبون ها افتاد و دو مرتبه نقل شد و اون که ایشون نقل میکردن که خیلی سال قدیم، حالا قبل از انقلاب هر کی بوده، میگفت ما یک فامیلی داشتیم در گناباد، در گناباد یک فامیلی داشتیم و اونجا مأموریتش به اونجا خورده، نه که اونجایی باشه، مأموریت کارش اونجا افتاده بود و در اونجا زلزله آمد. ما گفتیم بریم یه سری به این فامیلمون بزنیم و حالا یک سری کمک هایم برای مردم گناباد ببریم. رفتیم اونجا در گناباد که سر به اون فامیل بزنیم و برای اونا زلزله زده هم کمک های رو ببریم. میگو از اون رفتیم در همون بیدخت گناباد که مرکز فرقه گنابادیه دراویش گنابادی هستش. میگو اونجا که ما رفتیم، خب مؤمن بودیم، رئیس فرقه گنابادیه در اونجا ما رو احترام کرد، آورد اتاقی پذیرایی کرد فلان اینها و اون دراویش رو همون بودن دیگه، دیگه مرکز دراویش ایران، سلسله گنابادیه ایران دیگه، رئیس اصلی دیگه اونجا بود و خیلی تشکیلاتی بود. بعد میگفتش که من بهش گفتم که آقای فلانی، حالا اسمش که واضحه دیگه، آقای فلانی موقعی که زلزله آمد شما کجا بودی، چه کار میکردی، مثلا حالا مثلا آسیبی ندیدی فلان. ایشون گفت من وقتی زلزله آمد، اون رئیس فرقه گنابادیه گفت وقتی زلزله آمد من دستم رو گذاشتم روی زمین و شروع کردم ذکر گفتن تا زمین آرام بشه. گفت خیلی مطلعی بود دیگه، یعنی ایشون چنان احاطه‌ای داشته است که در اون لحظه دست رو گذاشته رو زمین و زمین آرام بشه. میگه از کار خدا زمانی نگذشته بود از این حرف که یک زلزله آمد. میگفت دیدنی بود طرز پریدن این آدم بیرون از اتاق. اولین نفری که فرار کرد و دوید وسط حیات همین آدم بود که میگم یکی ما تا قبض که به خودمون بیای این تو حیات بود. عرض وقت میگم آشق حسین انصاری ها میگم اینقدر ما خندیدیم که اون شب تا صبح از خنده خوابمون نبرد که این آخه خدام بد جور با برجک آدم میاره پایین ها. میگم قبلش داشت ادعا میکرد که لحظه زلزله من دستم رو گوشم رو زمین، زمین آرام بشه. گفت اینقدر ترسیده بود اینقدر زمین آرام بشه چیه؟ باید 20 نفر دستور به خود این میذاشتن آرام بشه. الارض ساعتی که گفت به این وضع ترسیده بود و فرار کرد داخل حیات.
استاد کلیپ داره میگه بالاترین فرد در کره زمین
هم. بله. در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام در روایت تاریخی ما داریم که حضرت برخی رو اعدام کردند که اینها برخی از همین دراویش بودن که در حق حضرت علو میکردن و حضرت اینها رو اعدام که شخصا اینها رو اعدام کرد. عرضم خدمتتون که من خیلی عجیبه که حضرت اینها رو شخصا اعدام کردن که نه در حق حضرت علو میکردن و اینا خودشون رو به عنوان صوفی معرفی میکردن. بگذاریم. میفرماید که بله از تزعزع به اینجا رسیدیم. میفرماند که ان ظهور اللفظ تصورا فی المعنى الحقیقی لا يتزعزع، ظهور تصوری لفظ در معنای حقیقی این متزعزع و متزلزل نمی شود حتی مع قیام القرینة المتصله على ان المتكلم اراد معنا آخر، تا این حتی با وجود اینکه قرینه متصله بیاید بر اینکه متکلم معنای دیگر را اراده کرده است. این نموداری که پای تابلو براتون نوشتیم، این رو اگه شما وقتتون یادداشت بکنید و به هر نحوی که خودتون بهتر میدانید زودتر به مطلب میرسید. خب پس این که میبینیم قرینه متصله روی بفرمایید که ظهور تصوری اثری نمیگذارد. بریم سراغ اون ظهورهای بعدی. و اما ظهور الکلام تصدیقا چه مراد استعمالی و چه مراد جدی، فی ارادت المتکلم للمعنى الحقیقی استعمالا و جدن، ظهور تصدیقی کلام در این که متکلم معنای حقیقی را به نحو استعمالی و جدی اراده کرده است، فیزول به قیام القرینة المذکوره، این به واسطه این که قرینه متصل، قرینه مذکوره یعنی قرینه متصله، به واسطه این که قرینه متصل قائم بشود و بیاید، این ظهور تصدیقی چه او چه اول چه ثانی این زائل میشه و از بین میره و یتحول من المعنى الحقیقی الى المعنى الذي تدل عليه القرینه، این معنا این ظهور متحول میشه، تبدیل میشود از معنای حقیقی به آن معنایی که قرینه بر آن دلالت میکند. پس این متصله، جایی که قرینه وصل به خود کلام هستش ها، در خود همون کلام قرینه وجود دارد. و اما القرینة المنفصله فلا تزعزع شیئا من هذه الظواهر، قرینه منفصله چطور؟ نخیر، هیچ نوع تزعزع و تزلزلی در یک در هیچ یک از این ظواهر، یعنی این ظواهر، ظاهر تصوری، ظاهر تصدیقی اول و ظاهر تصدیقی ثانی، در هیچ یک از اینها ایجاد نمی‌کنه. و انما تشکل تعارضا، یک تعارضی ایجاد می‌کنه بین ظهور الکلام الاول و بینها. بگیم تشکل، بله تشکل، بله و انما تشکل، و بخوایم بهتره معلوم بخوایم، و انما تشکل تعارضا، این فقط قرینه منفصل میاد تعارضی تشکیل میدهد، ایجاد میکند میان ظهور کلام، ظهور اول کلام و میان این قرینه منفصله. اگر این رو مجهولشون مینوشتن خیلی بهتر بود. میفرمودن و انما یشکل تعارضون، اینطور اگر عبارت رو درست، ایشون عربه، لکن بالاخره همین عرب هم خوب بود این شکل میفرمود به زبان عربی. و انما یشکل تعارضون بین ظهور الکلام الاول و بین القرینه المنفصله، این شکل میفرمودن شاید مناسب تر بود. و تقدم علیه وفقا لقواعد الجمع العرفی، و البته قرینه مقدم میشود بر ظهور کلام مطابق با قواعد جمع عرفی. یک تذکر فقط عرض میکنم، انشالله در باب تعادل و تراجیح این بحث باید بیاد، در باب تعارض الادله. ما اصطلاحاً به این تعارض میگیم تعارض بدوی، تعارض ابتدایی. این تعارض، تعارض مستقر نیست. تعارض مستقر تعارضی که حل نشه، حل نشه، ما ناچار بشیم هر دو دلیل رو که مثلا کنار بگذاریم یا کارهای از این قبیل بکنیم. اما این تعارض، تعارض بدویه، به راحتی حل میشه. یکی رو به نفع دیگری ما درش تصرف میکنیم، تخصیص میزنیم، تقیید میزنیم، کارهای از این قبیل میکنیم و مشکل رو حل میکنیم. خدا رو شکر این قسمت تمام شد. بریم سراغ تیتر بعدی. من بعد از کلاس آخر شما هستم. مناسبات الحکم والموضوع. عجب بحث مهمی. کوتاه فرمودن در حلقه سالسم تا جایی که ذهنم هست نیست این بس. مجموعا نمیم چند خط حاله شما دفتون خواست بشمونید، دفتون زخط فکر نمیم بیشتر باشد، لیکن فوق العاده بحث مهم، شیرین، جذاب، پرکاربرد و پر اهمیت در مقام استنباط. بحث تناسب حکم و موضوع. توضیحا عرض کنم که معمولا آیان علما بحث تناسب حکم و موضوع رو در ذیل عنوان مجمل و مبین ذکر میکنن. بعد از اینکه اطلاق و تقیید رو گفتند، مجمل و مبین رو میگن، در ضمن او اشاره به تناسب حکم و موضوع هم میکنن. شهید صد در حلقات عنوان تحت عنوان مجمل و مبین نداره، فقط از بحث مجمل و مبین همین بحث تناسب حکم موضوع مطرح میکنه، اونم فقط در حلقه ثانیه تا جایی که ذهنم هستش اینجا فقط مطرح کرده. فوق العاده بحث جالبیه. من با یک مثال سعی میکنم این بحث رو روشن بکنم و انشالله بعد دیگه بتوانیم تطبیق بدهیم. سوال، خوب با من باشید. تقاضا میکنم در مثال من مناقشه نکنید، چون هر مثالی پیدا بکنم شما یک مناقشه میتونید درش پیدا بکنید، این خیلی دور از محضر آقایان نیستش. این مثال، مادری رو در نظر بگیرید، دو تا دختر داره، یه دختر 15 ساله، یک دختر 3 ساله. خب این مادر صدا میزنه، میگه دخترم گاز رو خاموش کن، گاز تو آشپزخونه خاموش کن. دخترم به خودی خود هم شامل حال دختر 15 ساله میشه، هم شامل حال دختر 3 ساله. اما اگر همین جمله رو به عرف ما بدیم، عرف چی برداشت میکنه؟ وقتی میگه دخترم برو سراغ گاز، با آتیش و گاز و قابلمه داغ روش و اینا کار بکن، این بیشتر به دختر 3 ساله میخوره یا 15 ساله؟ قاعدتا نبوده، حالا شاید الان به 15 سالش هم نمیخوره، به 25 سال به بالا میخوره، ولی به هر تقدیر حالا این عرفن میخورد به دختر 15 ساله. پدریست کتابش روی تاخچه است، مثلا طلبه ایه، ها دو تا پسر داره، یه پسر 2-3 ساله داره، یه پسر 10-15 ساله. میگه پسرم کتاب منو بیار. این حکم درسته مطلقه، پسرم، پسرم هم شامل بچه 2-3 ساله میشه، هم شامل بچه 10-15 ساله. خب اما اولا و به ذات از نگاه عرف این به کی میخوره؟ میگی آقا ما یه بچه 3 ساله تخسی داریم، عرض کنم که از دیوار راست بالا میره، تاخچه که چیزی نیستش، تا اون بچه 15 ساله بیاد تکون بخوره این رفته بالای تاخچه درخت کتاب آورده. دقیقاً من چه عرض کنم؟ حالا حالت استثنایی فرزند حضرت عالی رو ما شما از محل بحث خارج میدونیم، اینو ولش کنید. بلا جا نمیفهمه. حالا نه، فرض بفرمایید که این بنده خدا این بچه ناتوان نباشد، یعنی اولا و بذات این هم بهش بخواه خیلی شما میگه آقا مثلا ناتوانه، یعنی مثلا فرض کنید بچه میگه آقا این قدش نمیرسه، چارپایه هم وجود نداره، خب چی؟ نه، فرض کنید میتونه، شدنی هست، یعنی محال نیست، محال نیست که بگیم اساسا این نمیتواند، اقتضای چنین کاری رو ندارد، نه این رو فرض نکنید، دقت میکنید؟ میتونه بالاخره اون بچه 3 ساله میتونه چارپای زیر پاش بذاره بره کتاب برداره. لکن عرفاً چی برداشت میکنن از این که میگه پسرم برو کتاب رو بیار؟ وقت مثلا فرض بفرمایید که اگر به جای اون بچه 15 ساله اون بچه 3 ساله بره کتاب بیاره، باباه اگر شماتت، آقا مثال خوب بگیر مطلب تمام شه، باباه اگر شماتت بکنه پسر 15 ساله رو بگه به تو میگم برو کتاب رو بیار، نمیری بیاری داداشش رفته آورده، عرف چی میگه؟ میگه خب نه تو گفتی پسرم شامل حال اونم میشد. نه، عرف اینجا شماتت پدر رو به جا میداره، میگه راست میگه، میگه پسرم برو کتاب بیار، خب به تو داره میگه، اون که بچه 3 سال از 2 سال و نیمه است، حالا درسته این بچه ماشاءالله خیلی شیطونه از در دیوار بالا میره، اما تو رو داشت میگفت، ها تو رو داشت میگفت. یعنی این اولا به اون بچه 15، این نگاه عرفیه، فنی تر کنم بحثم رو، پسرم آیا اطلاق دارد یا ندارد؟ اطلاق دارد. چجور شد که ما اینو تقیید زدیم به پسر 15 ساله نه پسر 2 سال؟ پسر 2 ساله رو ما خارج کردیم از ذیلش با اینکه این اطلاق داشت. آیا قرینه تو لفظ وجود داشت؟ دلیلی وجود داشت؟ میگیم نه، این تناسب حکم و موضوعه، تناسب حکم و موضوعه، این حکم با چنین موضوعی تناسب دارد، این حکم کار کردن با گاز آشپزخونه و آتش و قابلمه داغ و چی و فلان از این حرفا، این با یه همچین موضوع، یعنی با دختر 15 سال به بالا تناسب دارد، نه با دختر بچه 3 ساله. مثلا دخترم برو نم گازو خاموش کن، قابلمه رو بردار بذار اون ور، نم دم کن فلان کار، بچه 3 ساله مثلا دقیقاً این تناسب با اون نداره، تناسب با دختر 15 سال به بالا. یعنی شاید شما میگه آقا دختر 25 سالش هم این کارا نمیکنن، خیلی خوب دیوال خودشون میدونن، خیلی خوب میخواد به این میگن تناسب حکم و موضوع. من آمدم در اینجا این اطلاق را مقید کردم یا عموم را تخصیص زدم با یک ظهور عرفی، این که عرفاً چنین جمله‌ای را، چنین امر عامی یا امر مطلقی را مختص به چنین بچه‌ای می‌دانند، نه اون بچه دومی. حالا چند تا مثالی که ایشون زده، ایشون مثلا اینطور فرمودن، فرمودن اغسل ثوبک اذا اصابه البول، لباس شما نجس شده، لباس تو بشور. خب شستن با هر مایعی میشه، اما عرفاً وقتی میگن لباس تو بشور، من کاری به اسلام ندارم، به هر دینی شما باشید، وقتی میگن لباس تو بشور، کسی ذهنش میره که مثلا با آب هندونه لباسشو بشوره، با آب تالهی بشوره، با آب آلبالو لباسشو بشوره، ذهن به اون سمت نمیره، هان ذهن به همین آب معمولی میره. حالا بله ممکنه یه دقتایی تو شریعت باشه این ذهن عرفی به اون سمت نره، ولی این مقدارشو. پس این که میگد اغسل ثوبک اذا اصابه البول، این غسل به لحاظ لغوی، این به نحو مطلق گفته شده دیگه، شامل غسل با هر مایه ای میشه، لکن عرفاً این ظهور دارد در این که این مایه ای که باید باش بشورن چی باشد؟ آب باشه، نه هر مایه دیگری. یا مثلا اگر شارع مقدس آبی که نجس شده است، خب آبی که فرض بفرمایید که نجس شده، آب چی بوده؟ آب یه مشکی بوده، یه مشک آبی شما داشته، خب این نجس شد، به شما میگه که آقا اگر آب مشک نجس شد، نه از این بخور، نه از این بنوش و نه باهاش چی؟ وضو بگیر. شما میگه خب من مشک ندارم ولی پارچ دارم، پارچ آب دارم، کوزه آب دارم، آیا شامل او هم میشه یا نمیشه؟ عرف اینجا تعمیم میده، میگه چه فرقی میکنه، چه فرقی میکنه، اینا مثلا همون مقدار آبه، چه فرق، ظرف که تأثیری ندارد، که ظرف که اثری ندارد. پس در اون موارد تخصیص زد یا تقیید زد، در این مورد تعمیم داد. از کجا؟ از باب تناسب حکم و موضوع. مرحوم علامه مظفر، محمد رضای مظفر رحمت الله علیه، در کتاب اصول الفقه ایشون در همین بحث بفرمایید که مجمل و مبین از قضا به همین تناسب حکم و موضوع هم اشاره فرموده است. من مطلب ایشون رو به شما میگم، بد نیست، یه مثال، البته تو مثال ایشون میخواد این بحث رو پیگیری بکنن. ایشون بعد از اینکه مجمل و مبین رو مطرح میکنن، بعد میفرمان یک مواضعی و مواردی وجود دارد که در اونها شک شده است که آیا اینا مجمل هستن یا مجمل نیستن، مثل از سارق و سارقتو فقط او ایدیهما، که مثلا بگیم که این قطع مجمله، ما نمیدونیم منظور چیه، یعنی کاملا ببریم یا همین فقط مجروح بکنیم، یا ید منظور کجاست، انگشتانه، از مچه، از بفرمایید که بالاتر هست، چه نحوی هستش، که البته به این مورد جواب میدن، میگن نه اجمالی در کار نیستش. بله بذار این تمام بشه، من چون به هی به ساعت دارم نگاه میکنم و نگران هستم، بذارید بحثمو تمام بکنم. محضر مبارکتون که خب، مثال دیگری که ایشون میزنن، لا صلات الا به فاتحه الكتاب. توضیحاً عرض کنم این مثال ها، هم اون مثال از سارق و سارقه، هم این مثال لا صلات الا به فاتحه الكتاب و امثال اینها، مثال دیگر حرمت علیکم امهاتکم، اینا مثالایی است که نرخ شاه عباسی سایر اصولین هم گفتن. شما تو کفایت الاصول هم اخوند خراسانی همین مثال ها رو عیناً فرموده است. یعنی مثال ها مثال است که مشترک بین آقایون، معمولا همه همین مثال ها رو میگن. خیلی خوب، حالا مثال دیگری که ایشون آورده که این رو من میخوام روش تاکید بکنم، اینه لا صلات الا به فاتحه الكتاب. آقایون گفتن اینجا یه اجمالی داره، یعنی که لا صلات الا به فاتحه الكتاب نفی جنس میکنه، لا صلات اصلا نماز نیست، ماهیت نماز نفی شده اینجا، در حالی که ما میدانیم که در بعضی شرایط فاتحه الكتاب خونده نمیشه اما نماز هست. شما صلات غرقا رو چی میگید؟ انسانی که داره غرق میشه، صلات غرقا، انسانی که داره غرق میشه فقط یک لحظه نیت میکنه و بعدم میره، این میشه نمازش. صلات غرقا یک نیت خالی تنهاست، هیچی به جز اینا نیست. انسان لال که نمیتونه سوره فاتحه رو بخونه، این نمازش ساقطه، نخیر نمازم داره. پس این لا صلات الا به فاتحه الكتاب، پس چی میشه؟ این نفی جنسه، میگه نمازی نیست. لذا میگن آقا خب این اجمالی داره، ما نمیدونیم این جمله معناش چی هستش، آیا چی در تقدیره، آیا دارد نفی صحت نماز رو میکند، نفی کمال نماز رو میکند، نفی فضیلت نماز رو میکند، نفی فائده ای نماز رو میکند، بالاخره این مراد چی هستش. من نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط ذیلش رو میخوام بگم. ایشون میگن که حالا اگر از این بگذریم، حالا چون حل میکنه، سعی میکنه جوابهای براش پیدا بکنه، بعد میگن فإن هناك قرینتن موجودتن غالبن. یه قرینه هم معمولا اینجور جا هست که میشه از او استفاده کرد، که در این موارد مثل لا صلات الا به فاتحه الكتاب و امثال او، ما عرض کنم خدمتتون که میتونیم بفهمیم که چه چیزی در تقدیر باشد. خوب با من باشید. وهی مناسبت الحکم والموضوع، قرینه مناسبت حکم و موضوع. میگیم چجور؟ میگه این قرینه فإنها تقتضی غالبا، من دارم متن کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر براتون میخونم، فإنها تقتضی غالبا تقدیر لفظ خاص مناسب. یه لفظ خاصی که مناسب همین عبارت باشه رو ما میایم در تقدیر میگیریم. به چه تناسبی؟ به تناسب حکم و موضوع. من میخوام ببینید که شما بفهمید که تناسب حکم و موضوع تا کجاها سعه داره و چقدر گسترش پیدا میکنه، حتی تا این موارد رو هم چی شامل میشه. مثل لا علم الا به عمل. خب لا علم الا به عمل یعنی چی؟ گفتن که فإن المفهوم منه انه لا علم نافع. اینکه لا علم الا به عمل یعنی علم نافع نیست، مگر اینکه منجر به عمل بشه. یا فرمودن لا غیبت علی فاسق، فاسق غیبت نداره. بالاخره تو داری پسرش بدگویی میکنی، بدگویی در غیاب میشه غیبت. پس چرا میگه غیبت نداره؟ ها؟ در حقیقت گفته لا غیبت محرمه، غیبت حرام نداره. یعنی اگر پشت سرش بدگویی کردید در همون جهت فسقش که فسق علنی هم باشد، این حرام نیستش. یا والمفهوم من نحو لا رضاع بعد فطام، بعد از اینکه این بچه را از شیر گرفتن دیگه رضاع معنا نداره، شیر دادن برای که محرمیتش بیاد معنا نداره. ایشون گفتن که لا رضاع سائغ، رضاع و شیر دادنی که جائز باشد وجود نداره. لا جماعت فی نافله، در نافله جماعت نداریم، فرمودن یعنی لا جماعت مشروعه، جماعت مشروعه ما نداریم. یا فرمودن لا اقرار لمن اقر به نفسه علی الزنا، کسی که علیه خودش بر زنا اقرار بکند این اقرار نداره. گفتن یعنی لا اقرار نافذ یا لا اقرار معتبر، اقرار نافذ یا معتبر ندارد. وگرنه اقرار که میتونه بکنه، بگه من آقا علیه الله مرتکب فلان حرام شدم، نه اقرار نافذ ندارد، اقراری که مورد توجه قرار بگیره نداره. و من نحو لا صلات الا بطهور، در اینجا همینطور لا صلات الا بطهور، اگر ما حالا به بحث صحیح عام نیست ولی میخوام وارد اون بحث بشم چون شما شاید آشنا نباشید، ولی به هر حال اگر ما قائل به عام باشیم یعنی لا صلات صحیحه، صلات صحیح نیست مگر با وضوع و از قبیل این مواردی که ایشون فرمودن. پس شما میبینید بحث تناسب حکم و موضوع تا کجاها پیش رفت. یعنی ما در تمام این موارد برای اینکه بتوانیم اون کلمه مقدر رو پیدا بکنیم و بفهمیم چه چیزی اینجا در تقدیر بوده است، لفظ خاصی که در تقدیر بوده کجاست، چه بوده، ما در تمام این موارد از تناسب حکم و موضوع استفاده کردیم. به صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یکی از تناسبای موضوع اینه که
حکم موضوع،
یکی از تناسبای حکم موضوع اینه که موضوع ما که مکلف باشه شرایطش رو در نظر نمیگیریم، یعنی به اصطلاح بهش میگن حکم اولیه، درسته؟ مثلا همین مصطفی که زدی لا صلات الا فاتحه کتاب،
خب من حالا مراد حضرت عالی نمیفهمم، اما اگر حالا انشاءالله تعالی یه تأملی روی این بحث داشته باشید آرام آرام منتون جا بیفته فکر می‌کنم حل بشه. ولی اگر اجمالا فهمیده باشم، بله ما اینجا از حکم اولی داریم سخن میگیم، حکمی که در شریعت مطرح شده است. احکام ثانویه رو که ما اینجا بحث نمی‌کنیم، اون بحث دیگری است. خیلی خوب، پس این تناسب حکم و موضوع، ما این تخصیصات، این تعمیمات، این تقدیرات و این چیزهای از این قبیل از کجا فهمیدیم؟ از تناسب حکم و موضوع فهمیدیم. اون مثال دیگر رو هم که قبلا مناسبات الحکم و الموضوع سریع بخوانیم چون چیزی ندارد دیگه، مطلب فهمیدیم الحمدلله. قد یذکر الحکم و دلیل مرتبطن به لفظ لهو مدلول عام، بحث انصراف بحث کثرت استعماله، ما اینجا صحبت از کثرت استعمال نکردیم که از یه بارم بیشتر استعمال نشده، کثرت استعمال جای دیگه مطرحه. قد یذکر الحکم و دلیل مرتبطن به لفظ لهو مدلول عام، گاهی اوقات ذکر میشود برای حکم در دلیل. قد یذکر الحکم و دلیل، عذر میخوام، گاهی اوقات ذکر میشود حکم در دلیل مرتبط به یک لفظی که برای آن لفظ مدلول عام نیست. فارسی تر بخوام بگم، گاهی لفظی که در دلیل می آید و در آن اخذ می شود یک عنوان عام است، مثل پسرم در اون مثالی که ما گفتیم کتابم ورد بیار، یا دخترم در اون مثالی که برو گازو خاموش بکن. دقت می‌کنید عنوان عامه، خیلی خوب. ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول، اما وقتی این جمله رو به عرف بدیم، عرف میفهمد ثبوت حکم را برای مصداق خاصی از آن عنوان عام، از آن مدلول عام، برای حصه خاصی از آن مدلول عام. كما اذا قيل اغسل ثوبك اذا اصابه البول، لباستو بشور اگر به او بول اصابت کرد. فان الغسل لغتن قد یطلق علی استعمال ای ماء، غسل و شستن به لحاظ لغوی گاهی اطلاق می شود بر استعمال هر نوع مایعی. شما عرض کردم با هر مایعی که در نظر بگید، با آب هندونه می خواد باشد، با چه می دونم چیزای گازوئیل می خواد باشد، با هر چیز دیگه باشد، این شاملش میشه. ولکن العرف یفهم من هذا الدلیل ان المطهر، یعنی مطهر من البول دیگه، ان المطهر من البول هو الغسل بالماء، اون چیزی که میتونه لباس رو از بول تطهیر بکند اون غسل با آب، نه با سایر مایات. و قد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطا به حالت خاصه. خب قبلی عنوان عام بود، عرف تخصیص زد، حالا گاهی اوقات بالعکسه، عنوان خاص میاد لکن عرف تعمیم میده. میگه چه فرقی دارد؟ بفرمایید ولکن العرف یفهم ان هذه الحاله مجرد مثال لعنوان عام. اینی که گفته این صرفی مثال است برای عنوان عامی، این موضوعیت نداره، تمام موضوع این نیست، این صرفا یه مثال بوده، شامل موارد دیگه هم میشود. و دیدید بعضی میگن من نوعی، مثلا میگه من نوعی، مثلا شما به من نوعی حرفو بزنید، یعنی من، نه فقط من، شامل دیگران هم میشه. بگذاریم. و ان الحکم مرتبط به ذالک العنوان العام، حکم مرتبط به همون عنوان عامه، نه این مثال خاصی که در این حکم، در این جمله و خطاب ذکر شده بود. کما اذا ورد فی قربت وقع فیها نجسون، همچنان که اگر وارد شده باشد خطابی و دلیلی درباره مشک آبی، قربه مشک آب، که وقع فیها نجسون، در اون مشک آب نجسی واقع شده، نجاستی واقع شده، انهو اینطور واقع شده باشد، اینطور ازبخان وارد شده باشد، لا تتوضع منها ولا تشرب، نه با آن وضو بگیر و نه از آن بنوش، فان العرف یرى الحكم ثابتا لماء الكوزه ايضا. میگه آقا آب کوزه هم همین ویژگی داره، فرقی ندارد که کوزه و این قربه با هم دیگه فرقی از این حیث چی ندارن. و ان القربته مجرد و مثال، صرف مثال بوده، نه اینکه اختصاص نیست. هذا مثال لانحصار، مثال است اما انحصار نیست. این زیاد تو کلمات فقها میاد، احیانا مواردی که بحث میشه میگن هذا مثال لانحصار، اما انحصاری در کار نیست. و هذه التعمیمات و تلک التخصیصات، چه اون تعمیماتی که در امثال اغسل ثوبک اذا اصابه البول بود و چه این تخصیصاتی که در قبیل ماء قربه بود، تقوم فی الغالب علی اساس ما یسمى به مناسبات الحکم و الموضوع، اینها غالبا قائم می شود و استوار می شود بر مبنا و اساس آن چیزی که به مناسبات حکم و موضوع گفته می شود. خوب توجه بفرمایید، اینی که میگه غالبا یعنی همیشه اینطور نیستا. بله، گاهی اوقات ما قرینه خاصه ای داریم بر تعمیم، قرینه خاصه ای داریم بر تخصیص. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ گاهی اوقات قرینه داریم که از قضا همین مورد خاصی که گفته، از قضا منحصر در همین مورد خاصم هست، مراد متکلم و مراد مولا، از قضا خود قربه دارای یک ویژگی خاصی بوده است. دقیقا میتونه چی عرض میکنم؟ اونجایی که قرینه خاصهی در کار باشد و اونا رو کاری نداریم ما، نه قرینه خاصهی نیست، یکی از قرائن عمومی ما که غالبا هم مورد استفاده است همین تناسب حکم و موضوع. حیث ان الحکمه له مناسبات و مناطات مرتکزت فی الذهن العرفی، حکم دارای یک مناسبت ها و یک منات ها و معیار هایی است که اینها در ذهن عرف اینها ارتکاز داره و نهادینه شده است. ارتکاز رو در فارسی نهادینه شدن معنا بکنیم. به سبب ها ینسبق الی ذهن الانسان عند سماع الدلیل التخصیص تارتا و تعمیم اخرى، به سبب همون مناسبات و مناطات مرتکزه در ذهن عرفی است که انسباق میگیرد به ذهن انسان هنگامی که میشنود دلیل را، گاهی اوقات تخصیص و گاهی اوقات تعمیم، گاهی اوقات احساس تخصیص میکنند، گاهی اوقات تعمیم. و هذه الانسباقات حجت، این انسباقات هم حجت هستند. چرا؟ لانها تشکل و ظهورا للدلیل، خود این سبقت. آقا جان ما تبادر رو چی میگفتیم؟ سبقت گرفتن معنا به ذهن. این انسباقات هم از همین قبیله، این معنا به ذهن خطور میکنه، این معنا به ذهن سبقت میگیرد، یه ظهوری میسازه در ذهن، لفظ و این عبارت و این جمله ظهور در این معنا پیدا می کنند ولو به قرینه تناسب حکم و موضوع. و کل ظهور حجه وفقا لقاعده حجیت ظهور، هر ظهوری هم حجت هست مطابق قاعده حجت ظهور. کما یعتی انشاء الله تعالی و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همون جایی که شما اختصاص رو میخواید برداشت بکنید لعل بگید آقا نه این به تناسب حکم موضوع من فهمیدم که این مورد خاص خصوصیتی نداشته، مدخلیت جدی در حکم نداشته، الغای خصوصیت میکنم از آن، خصوصیت خاصی که او داشته او رو برد میدارم، مثلا خصوصیت زمانی، خصوصیت مکانی، خصوصیت شخص و مواردی از این قبیل رو بر میدارم به میگن الغای خصوصیت. الغای خصوصیت کاری است که در این مورد انجام میشه، در تعمیم الغای خصوصیت صورت میگیره، نه هر تعمیمی، ولی خب بله در این جور موارد الغای خصوصیت صورت میگیره.
مثلا اینجا از تعمیم اینجا ما نمیتونیم مثلا بگیم اینجا مرادش از بول بول نیست، منظورش هر نجسیه، مثلا اینو تعمیم بدیم یا این الغای خصوصیت،
نه این دیگه نمیشه، این نمیشه، دقیق میکنم جلتم، چون معنای بول یک معنای لغوی مشخصی هستش، اصالت الحقیقه، اصالت الجهه، اینا به ما مشخصا میگن بول چی هستش، بول رو مشخصا به ما میگن. اینجا کسی نمیفهمد که اگر بول به لباست اصابت کرد لباس آب بکش، پس اگر مثلا آب هندونم ریخ لباس آب بکش،
چه هندونی که نصف مثلا هر نجس دیگه
خب نه پس اون نه اون شرعی میشه،
بله.
یعنی شما به پشتوانه شریعت اونو فهمید،
پس هرچه
شریعت اون عرفی نیست دیگه،
نه
لزوماً این طور نیست. الغای خصوصیت یه روشیست که خیلی از جاها کاربرد دارد از اون در این موارد.